بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. هر شیعه‌ای لازمه واجب بدانه و آگاه بشه که قلب مبارک ولی الله الاعظم امام دوازدهم با چه برنامه هایی از او رضایت پیدا میکنه و از او شاد و خوشحال میشه. این قلب و این دل عرشی و ملکوتی از هر شیعه‌ای که خوشحال بشه و راضی بشه یقیناً قلب همه انبیا و ائمه طاهرین و اولیاء خاص الهی از او راضی میشه. اگر رضایت قلب مبارک امام زمان رو انسان بتوانه بعد از به دست آوردن حفظ کنه و از دست نده، مایه خوشبختی دنیا و آخرت خود و سعادت امروز و فردای خود رو تأمین کرده. یقیناً بدون رضایت قلب مقدس او که قلب عالم امکانه و بدون شاد کردن این دل ملکوتی به دست آوردن خیر دنیا و آخرت مشکل خواهد بود. با این فرصتی که در اختیار من به یک مورد از موارد سببهای رضایت و خوشحالی و خوشنودی این قلب رو عرض میکنم. در یکی از مهمترین کتابهای ما آمده وجود مبارک امام ششم حضرت صادق وارد حرم پیغمبر عظیم الشأن اسلام شدند. عده‌ای گوشه و کنار حرم نشسته بودن، عده‌ای مشغول زیارت بودن، یک گروهی مشغول خواندن قرآن مجید بودن. یک مرتبه امام صادق با صدای بلند که همه اونهایی که در حرم بودن شنیدن، چون محیط حرم زمان حضرت صادق خیلی گسترده نبود، اگر یک نفر فریاد می‌زد تمام کسانی که در حرم بودن می‌شنیدند. وقتی حضرت صادق فریاد زدن، تمام مردمی که در حرم بودن سکوت کردند و منتظر شدن ببینن امام صادق فریادی که کشیدن برای چه بود. وقتی که سکوت حاکم شد، امام صادق این جمله رو فرمودن: مردم، بدن پیغمبر اسلام رو در عالم برزخ نلرزانید. اونایی که نزدیک امام ششم بودن عرض کردن: مگه میشه ما که در دنیاییم بدن پیغمبر اکرم رو در عالم برزخ بلرزانیم؟ حالا منظور امام ششم از بدن یا همین بدن عنصریه که خاک نشده بود و خاک نمیشه، و یا منظور حضرت از بدن پیغمبر بدن برزخی بود، بدنی که به خوبان والای عالم در عالم برزخ پروردگار عنایت میکنه که از زندگی پر نعمت و پر احسان خداوند در عالم برزخ بهره‌مند باشند. این مسئله در قرآن کریم هم هست. ما درباره شهدا میخونیم: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، اونهایی که در جبهه که برای خدا جنگیدن برای دفع خطر از اسلام و از مردم جنگیدن و کشته شدن، پروردگار می‌فرماید اینها رو مرده خیال نکنی. چون اگر مرده خیال بکنید خیالتون باطله، خیال پایه نداره، ریشه نداره. ولا تحسبن، یعنی خیال نکنید شهیدان مردن، بل احیاءون. از کی بل احیاءون؟ بلا فاصله بعد شهادت، چون این یه حیات ویژه است. اگر منظور از این حیات در آیه شریفه حیات آخرتی باشه، این اختصاص به شهدا نداره. تمام مرده ها در قیامت زنده میشن. معلوم میشه این حیات غیر حیات عام روز قیامت، این حیات یه حیات ویژه‌ایه که از همون لحظه شهادت شروع میشه. بل احیاءون ان در ربهم یرزقون، اینان زنده هستن و در پیشگاه پروردگار روزی به اونها داده میشه. یعنی وقتی که وارد برزخ میشن سر سفره پروردگارن و زندن و طبق روایاتمون یک بدن لطیف نوری شکل همین بدن خاکی مادی به اونها داده میشه که بتوانه روح با این بدن زندگی برزخی داشته باشه. خب ما میدونیم انبیاء خدا و ائمه طاهرین از همه شهدا افضلن و بالاترن، چرا که شهدا تربیت شده های این معلم های الهی هستن. خود انبیا و ائمه بسیاریشون جام شهادت رو چشیدن. بنابراین سوالی که مردم از حضرت صادق کردن، حق داشتن که در حالی که پیغمبر از دنیا رفته ما چگونه بدن پیغمبر رو می لرزانیم؟ حالا یا مراد امام همین بدن عنصریه یا نه اون بدن برزخیه؟ امام صادق فرمودن چون پرونده های امت در عالم برزخ به پیغمبر اکرم ارائه داده میشه و در حقیقت فرشتگان الهی به دستور پروردگار گزارش وضع امت رو به پیغمبر عظیم الشأن اسلام ارائه می کنن، امام صادق می فرماید در پرونده شما و در گزارش کار شما وقتی که پیغمبر اکرم معصیت ببینه، نافرمانی خدا رو ببینه، بی نمازی رو ببینه، روزخوری رو ببینه، بی حجابی رو ببینه، بد حجابی رو ببینه، حرام خوری رو ببینه، از سنگینی گناه شما و عظمت گناه شما و فشار گناه شما، پیغمبر در برزخ به لرزه می افت. این که پرونده امت رو هفته تمام نمیشه به پیغمبر ارائه میدن، این در قرآن مجید آیه داره، قل اعملوا، کار بکنید، فعالیت بکنید، خوبی کنید، بدی کنید، کار مثبت انجام بدین، کار منفی انجام بدین، فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون، عمل شما، کار شما در معرض دانش و آگاهی و بینش و دیدن سه نفره، همون وقتی که دارید کاری رو انجام میدین، خدا همون وقت شما رو داره میبینه. پیغمبر اسلام حرکات شما براش مورد مشاهده است. مؤمنون که بنا به تفاسیر ائمه طاهرین 12 امامن، اعمال شما برای اونها هم مورد مشاهده است. آیه در سوره مبارکه توبه است. زمانی که پیغمبر در دنیا بودن، خدا گزارش کار امت زمان خودشو به اون میداد. زمانی که تک تک ائمه در دنیا بودن، گزارش کار به اونها میرسید. کل شیء احصیناه فی امام مبین. زمانی که ائمه از دنیا رفتن، الان در برزخ گزارش اعمال امت به اونها میرسه. 12 که زنده است، مانند روزگار بودن پیغمبر در دنیا، امیر المؤمنین در دنیا، ائمه طاهرین در دنیا، گزارش کار امت ارائه میشه به امام زمان. همانطور که امام صادق فرمود وقتی گزارش گناهان شما رو در برزخ به پیغمبر میدن، بدنش به لرزه میاد، الان هم وقتی گزارش اعمال زشت امت رو به امام عصر میدن، بدن مقدس امام زمان به لرزه میاد، قلبش میشگنه. ما باید دو تا چراغونی داشته باشیم، یکی ظاهر زندگی و کشور و خیابونا رو در ولادت ایشون چراغونی کنیم که کار بسیار خوبیه و کار بسیار زیباییه و کار لازمیه. در مقابل هجوم وسوسه ها و سفسطه ها چراغونی کردن ما ایستادگی در مسئله امامت و ولایت و هر چراغی رو که ما در 15 شعبان روشن میکنیم تیری به چشم دشمنان اهل بیت و دشمنان امام عصره. کار پرثوابیه، کار بسیار عالیه، کار بسیار مناسبیه که تمام ملت ایران حتی با لامای خیلی کم مصرف و تمام مغازه‌داران ایران باید سردر خونه ها و سردر مغازه ها رو چراغونی کنن. اگر چراغونی مشکل و برق کمه، حداقل 3 تا 4 تا 5 تا پرچمای رنگی سردرا و سردر همه مغازه ها بزنن. این یه چراغونیه. یه چراغونی دیگم جاش قلب امام زمانه که ما باید با اعمال مثبت، با کارهای مثبت، با خیر، با کمک به دیگران، با عبادت الله، با خدمت به خلق الله قلب مبارک ایشون رو چراغونی کنیم، روشن کنیم و رضایت وجود مقدس او رو به سوی خودمون، خانوادمون، بچه‌هامون، کسبمون، کارمون، اعمالمون جلب کنیم. بله، اگر گزارش به حضرت نمی رسید و پروردگار چشم پرنفوذ قوی به حضرت نمی داد که یک جا اشراف بر امت داشته باشه، یه مقدار آدم خیالش راحت تر بود، می گفت فقط خدا داره منو می بینه، خدا از من متنفر میشه. اما الان که امام عصر اشراف به ما داره و آگاه از ماست و گزارش پرونده های ما رو فرشتگان الهی به محضر مقدسشون ارائه میدن، این خیلی باید برای ما مایه احتیاط، مایه تقوا، مایه خودنگهداری و مایه خیشتنداری باشه که خدای ناکرده زخمی، جراحتی، سوزشی به این قلب وارد نکنیم. چون اگر این قلب بسوزه، قلب همه انبیا سوخته، قلب همه ائمه طاهرین سوخته، گناهکاران حرفه‌ای فکر نکنن که اگر گناهی در آشکار و در پنهان میکنن، این گناه در جایی اثر نخواهد گذاشت. مشروب خور، ربا خور، بیهجاب، دروغگو، تهمت زن، اونایی که رابطه نامشروع با نامحرمان دارن فکر نکنن کارشون جایی حساب نمیشه، دلی رو نمیسوزونه، قلبی رو نمیرنجانه. یکی از شعرای ادیب و نکته سنج عرب از قول صدیقه کبرا یه شعری رو داره در رابطه با گناهان بزرگی که بعد از درگذشت پیغمبر در مدینه اتفاق افتاد، از فهوای فرمایشات صدیقه کبرا استفاده کرده که ایشون در مسجد ناله زدن و گریه کردن به خاطر گناه گناهکاران، برای خودشون گریه نکردن، برای قطع زمین فدک گریه نکردن، برای امور مادی اشکشون جاری نشد. گناهانی به صحنه آمد که صدیقه کبرا می دونستن آثار این گناهان تا زمان ظهور فرزندشون امام عصر جریان خواهد داشت. از قول ایشون در توضیح فرمایشات ایشون نقل میکنه که در مسجد مدینه صدیقه کبرا فرمودن زخمی بر دل منه و روی اون زخم گویی میله آهنی سرخ شده ای رو شما گناهکاران روی اون زخم گذاشتید، من هر چی دارم ناله میکنم، قلبم سوخت، این میله آهنی تفدیده‌ای که انعکاس گناهان شماست از روی قلب من بردارید، کسی به حرف من گوش نمیده. گناه آثاری داره، تبعاتی داره، بینندگانی چون خدا و پیغمبر و ائمه طاهرین و امام عصر داره. خدا به شما توفیق داده از نقاط مختلف کشور امشب به عشق امام دوازدهم طی راه کردید و در این مکان مقدس حضور پیدا کردید. بهترین هدیه امشب و عیدی امشب برای ما همینه که در آیات و روایات مطرحه که بیایید خدا را از خود متنفر نکنید، پیغمبر را از خود متنفر نکنید، دل امام زمان رو مجروح نکنید. ما اگر بخوایم این قلوب مطهره رو راضی نگه داریم باید از گناه رابطمون رو قطع کنیم، باید با گناه قطع ارتباط کنیم، باید زلف زندگیمونو از زلف گناه گرهشو باز بکنیم، باید از امشب به بعد اگه گناهی سراغ ما اومد ما گناه رو نپذیریم، قبول نکنیم، این 40-50 ساله محدود زندگی رو مانند انبیا و ائمه پاک زندگی بکنیم،
به خودش قسم اگر کسی بتوانه تمام آثار گناهان رو از وجود خودش پاک بکنه، اگر کسی بتوانه رابطه‌ش رو با گناهان قطع بکنه، اگر کسی بتوانه به فرموده قرآن در سوره نساء بعد از این که از گناهان بیرون آمد به پروردگار تکیه کنه و خلأهای منفی در باطنش رو اصلاح بکنه، گرچه نشناسه او رو، چشمش به جمال مبارک او خواهد افتاد گرچه نشناسه. حالا اونایی که در رده های بالای از تقوا هستن و بین خود و خدا حجاب گناه ندارن، موفق به زیارت ایشون و در هنگام زیارت موفق به شناخت ایشون شدن. در احوالات وجود مبارک علامه بحرالعلوم که بیش از 200 سال پیش مهمترین عالم و مرجع بزرگ شیعه بوده، نوشتن یه نفر از ایشون پرسید شما تا حالا امام 12 دیدید؟ چون علامه بحرالعلوم یه انسان به شدت خود ساخته بود، یه انسانی بود که با هیچ گناهی در دوره عمرش آشتی نکرد، یه انسانی بود که زلف زندگیش به زلف یه گناه صغیره گره نخورد. ایشون از سؤال پرسش کننده تعجب کردن، فرمودن شما به من میگی تا حالا اتفاق افتاده با این چشم سر امام زمان رو ببینی؟ نه چشم سرم، من گرمی آغوش امام زمان رو بارها حس کردم، یعنی وقتی دیدمش بغل باز کرده برام و منو در آغوش گرفته و دست به گردن من انداخته. شما میگی با چشمت او رو دیدی؟ تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز، وجود و کزن بون لا یقاس بهی زنبون. سایه ما افتاده روی وجود مبارک امام است که او رو نمیبینیم، و اگه ما سایه گناه نداشتیم که این تاریکی بین ما و بین او قرار بگیره او رو میدیدیم. شیخ وجود مبارک خواجه نصیر طوسی می‌فرماید وجود او لطفون و غیبت او منا، بودنش در بین ما لطف خداست اما غیبتش مربوط به خود ماست، ما غایبیم او که حاضره. و یکون الرسول علیکم شهیدا، پیغمبر که قرآن میگه حاضره، ائمه شهدا داره فنا هستن، همه حاضرن، ما غایبیم. اگر ما از غیبت درآییم وجود مبارک او رو میبینیم. حالا یا بشناسیمش یا نشناسیمش، لذا در روایات داره وقتی ظهور میکنه اونایی که تونسته بودن با چشم ببیننش شگفت زده میشن، میگن ما چقدر این آقا رو دیدیم و نشناختیم. گناه مانع ماست، گناه حجاب ماست. من به شما یقین بدم طبق آیات قرآن مجید، اگر حد اقل سفره گناهان کبیره از کشور ما برچیده بشه، یعنی این 70 و چند میلیون نفر از امشب تصمیم قطعی بگیرن رابطه‌شون رو با گناهان کبیره، با مال حرام، با ظلم، با تجاوز، با بداخلاقی، با پایمال کردن حقوق همدیگه قطع بکنن، فقط یه سال. پروردگار در قرآن می فرماید ولو ان اهل القرى آمنوا و تقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء والارض. ما با ترک گناه مردم و ایمان مردم تمام درهای برکات عالم بالا و زمین رو به روشون باز میکن. فقط مردم بیان یه سال خدا رو امتحان کن ببینن این وعده‌ای که داده درسته یا نه. خدا که خلف وعده نداره، اما مردم بیان امتحانش کنن. اگر یک سال کشور بدون گناه بمانه، طبق آیات دیگر قرآن تمام رودخانه ها پر آب میشه، باران به موقع و فراوان و مفید خواهد آمد، بچه ها و اموال مردم یار مردم خواهند شد. این وعده قرآن یرسل السماء علیکم مدرارا، ابرها برای شما باران به موقع فراوان مفید میریزند و یجعل لکم انهارا، تمام رودخانه های کشور رو پر آب میکنم و یمددکم به اموال و بنین، ثروت و بچهاتون رو در جهت سوددهی به شما قرار میده. اما گناه نمیذاره. تو همین کشور ما نمیدونم چند سال پیش، این رو من در یه کتاب 6 جلدی که یه دکتره بسیار با سواد استاد دانشگاه شیعه در عراق نوشته دیدم، 2 نفر تو این کشور یعنی در ایران کی بوده ننوشته. با هم دیگه رفیق بودن، میان با هم میشینن تصمیم میگیرن که به زیارت وجود مبارک امام 12 نائل بشن، ایشونو ببینن و بشناسنش. خب میدونستن تنها پرده بین انسان و او گناهه، تنها پرده بین انسان و او کج خلقی هاست، تنها پرده بین انسان و او حرام خوری هاست. ولی این دوتا آدم متدینی بودن. اما در این حال گفتن زحمت میکشیم، خودمونو تسویه میکنیم، واجباتمونو عالی تر انجام میدیم، نماز شب میخونیم، گریه میکنیم، دعا دلو تصویه میکنیم، یقین داریم میبینیمش. و کجا ببینیمش؟ گفتن در ایران ممکنه نبینیمش. ما حرکت میکنیم میریم نجف، شاید حرم امیرالمؤمنین ببینیمش. نشد میایم حرم ابی عبدالله، نشد میایم حرم موسی بن جعفر، نشد میریم سامره، نشد میریم مکه مسجد الحرام میبینیمش. حرکت کرد تو جاده‌ای که داشتن میرفتن، اون وقت ماشین نبود، هنوز ماشین نیومده بود، از کنار یه زمین کشت گندم رد شدن، گندم ها زرد شده بود. این دوتا هم سوار بر مرکب حیوانی بودن، یکیشون خم شد، از یه خوشه گندم یه دونه گندم چید. رفیقش گفت چرا گندم چیدی؟ گفت ببینم رسیده یا نه. و اون گندم رو دوباره انداخت تو زمین. رفتن نجف، کربلا، کاظمین، سامره، حضرت رو ندیدن. از عراق حرکت کردن به مکه، اعمال حجشون تموم شد. یه شب تو مسجد الحرام دو نفری در حال انابه و تضرع و زاری به محضر مقدس حضرت عرض کردن ما رو از زیارت ناامید نکن، ما اعمالمون تموم شده، باید برگردیم. این برای ما سنگینه که نبینیمت. عزیزون علی ان ار الخلق ولا ترا، سخت برای ما که تو همه رو ببینی و ما تو رو نبینی. یکی از این دو نفر میگه تو حال طواف یه جوان ملکوتی الهی نورانی شانه به شانه من شد. تو طواف حال بسیار عجیبی داشت. گفت من به دلم گذشت نکنه محبوبی که دنبالش میگشتیم ما دوتا ایشون باش، که خودش برگشت به من گفت اونی که دنبالش میگردین خودمم، من امام زمان تو هم و در طواف با تو همراهم. من گفتم یبن رسول الله آروم، این رفیق منم شما رو میبینه؟ فرمود نه نمیبینه. گفتم اونم خیلی زحمت کشیده شما رو ببینه، نمیشه شما رو ببینه؟ فرمود نه. اجازه میدین من فقط بهش خبر بدم شما بغل دست مایی؟ فرمود نه. گفتم آدم بدیه؟ فرمود نه، رفیقت آدم مؤمنیه، آدم خوبیه، ولی حق دیدن منو نداره، چون تو مسیری که داشتین می اومدین بدون اجازه صاحب ملک یه دونه گندم رو از خوشه چید و نگاه کرد و برگردون. کسی که بی اجازه صاحب مال تصرف در مال او بکنه لیاقت دیدن منو نداره با یه گندم. با یه گندم چیدم. من لیاقت دیدن او رو دارم. یه شعری شیخ بهایی داره خیلی زیباست. دلم نمیخواد کسی امشب متأثر بشه. شب شادی، بهترین شادی برای ما اینه که ما با خدا قرارداد ترک گناه ببندیم. شیخ میگه جد تو آدم بهشتش جای بود، قدسیان کردند بهر او سجود، یک گناه چون کرد گفتندش تمام، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. من این خط سومو امام زمان میدونه، فقط برای خودم میخونم، کاری به شما ندارم، شما مهمان امام زمانین و من دست همتونو میبوسم. این خط سومو به خودم میخونم. آدم میگه یک گناه کرد، گفتنم میوه این درخت نخور، خورد. بهش گفتن برو بیرون، از بهش برو بیرون. یک گناه چون کرد گفتندش تمام، یعنی تمام فرشتگان، مذنبی مذنب برو بیرون خرام. تو طمع داری که با عمری گناه وارد جنت شوی ای روسیا. میتونم من امشب به خدا بگم از لحظه‌ای که تکلیف شدم تا الان 24 ساعت پاک میتونم بهت ارائه بدم؟ میتونم یا نمیتونم که به خدا بگم افتخار من اینه در این 50-60 سال عمرم یه 24 ساعت گناه نکردم. چرا باید من شیعه آلوده باشم؟ چرا باید من شیعه دلبسته به گناه باشم؟ چرا من شیعه باید با نامحرم ارتباط داشته باشم؟ چرا من شیعه باید رو و مو و لباسهای زیبای تحریک انگیزم و همه چشما ببینم؟ چرا باید من شیعه که ناموس یک مردم و برای یه مرد این زن عقد شده، تو خیابونا، تو اتوبوسا، تو قطارا، تو هواپیماها همه مردا ببیننش؟ مگه برای همه مردا عقدش کردن؟ چرا؟ اون وقت من با این آلودگیام بگم عجل فرجک، ایشونم راحت گوش میدن به حرف من، میگم زود بیا. خب اگه بخواد بیاد، کدوم شهرمون باید بره؟ کدوم خونه باید بره؟ در کدوم مغازه باید بره؟ سر کدوم سفره باید بشین؟ اینقدر توبه از گناه ارزش داره، به خصوص امشب که میگن، البته بر اساس روایات، هم وزن شب قدره. شب جمعه هم هست، شب ولادت امام عصر هم هست، شب پروردگار هم هست، شب زیارتی ویژه وجود مبارک ابی عبدالله الحسین هم هست. ببینید امشب چقدر ویژگی داره. شب جمعه، شب ولادت امام زمان، شب خدا، شب ابی عبدالله دعا مستجاب امشب. هم برای خودمون دعا کنیم که خدا رابطه ما رو با گناه قطع کنه، نفرت از گناه رو در دل ما شدید کنه، عشق به عبادت و خدمت به خلق و در قلب ما قوی کنه، و هم به این مظلومان اطرافمون دعا بکنیم. مردم عراق، مردم افغانستان، مردم بحرین، مردمی که زیر چکمه‌های بدتر از گرگ‌های این دورانند. چقدر شما الان در این مملکت با این امنیت راحتی؟ امشب دعا کنید که امنیت و خدا به دیگر برادرانمون و خواهرانمون و بچه‌هاشون در این مناطقی که اسم بردم عنایت بکنه.